آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی. درود، وقتتون بخیر، صبحتون بخیر، ظهرتون بخیر، شبتون بخیر، هر جای این دنیای پهناور که هستین، براتون کلی عشق بغل ماچ میفرستم. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. بیننده های عزیز برنامه آوای دلا، اونایی که این برنامه رو حمایت میکنین، ازتون از صمیم قلب سپاسگزارم. مرسی که یک بار دیگه تصمیم گرفتین و اومدین که در کنار هم باشیم و باز هم یک ساعتی یاد بگیریم، تفکر کنیم و ببینیم چطوری میتونیم این آموخته هامونو استفاده کنیم که روی زندگیمون تأثیر بذاره و زندگی بقیه اطرافیانمون و در نهایت دنیایی که در توش زندگی میکنیم. خب خوش اومدین، حالتون خوبه؟ چه خبرها؟ یه دو هفته بود ندیده بودمتون. آره دیگه، منم خوبم دیگه، این درس ها هست و دیگه خلاصه به قول معروف یه دو میزم تو سر کتاب، یه دو میزم تو سر خودم. نه اونجوری نیست، کتاب که ندارم، همش رو کامپیوتره، ولی خیلی خوبه، خیلی سخته باید بگم، حسابی دارم تلاش میکنم، ولی انقدر دارم لذت میبرم از این چیزایی که یاد میگیرم که حد نداره. باور کنین تو همین چند هفته گذشته دنیام بزرگتر شده. چقدر خوبه ها این زگهوار داگور دانش به جوی. خلاصه این که خیلی خیلی دارم حال میکنم. بریم سراغ برنامه امروزمون. من چقدر خوشبختم که خدا آدمایی رو میفرسته سراغ من که اصلا همین جوری به زندگی من اضافه میکنن. باور کنین که مهمون امروز همین جوری اتفاقی افتاد تو بغلم. یعنی نمیدونم چرا این اتفاق میفته، ولی هر وقتم که یه انسان والا اینجوری میشناسم همش فکر میکنم که بیا تو برنامه آوای دلا و شماها و من و همگی از تجربیاتشون یه چیزی یاد بگیریم. خلاصه این که خیلی خوشحالم، بی صبرانه منتظر برنامه امروز بودم و بریم که من مهمون امروز رو به شما معرفی کنم، دکتر علی نیکجو. اولا که از تیتراژ برنامه خودتون دیگه ببینین دیگه این چجور انسانیه. خودشون انتخاب کردن تیتراژ برنامه رو، در کوچه باغ عشق، فرازی در عشق از دیدگاه روانشناختی. شما که میدونین این برنامه آوای دلا فقط در مورد عشقه و بزرگترین فکر میکنم و بالاترین ارزش توی زندگیمون همینه و بس. خلاصه دکتر علی نیکجو در سمنان به دنیا اومدن و بزرگ شده تهران هستن و 17 ساله که ساکن کانادا. ما چقدر خوشبخت. دکتر نیکجو میگه مهندسی منابع طبیعی رو در دانشگاه تهران، پزشکی رو در دانشگاه اصفهان و روان پزشکی رو در دانشگاه علوم پزشکی ایران خواندم و لذا زمانی برای دبستان عشق برام باقی نبود. در کودکی نکردم و در نوجوانی و در جوانی، اما از هرچه بوده و نبوده، از هرچه که درست یا غلط کرده یا نکردم پشیمان نیستم. اگر عمر دیگری بدهند همان کارهای درست یا غلط رو خواهم کرد. اما کمی زودتر تا زمان کافی برای کودکی و نوجوانی و جوانی و عاشقیت داشته باشم. علی نیکجو امروز در کنار ماست. امروز دوستان خواهش میکنم ازتون با کامنتاتون ما رو همیاری کنین. در طول برنامه اگر خواستید با سکایپ میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بگید. اگر که دوست دارین سوالی بپرسین میتونین بپرسین. خلاصه تا اونجایی که میتونیم چیکار میکنیم؟ از دکتر نیکجو امروز سوء استفاده میکنیم. حاضرین؟ پس بریم دیگه دوستان. این شما و این دکتر علی نیکجوی نازنین. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت دلارام عزیز و درود میفرستم به جانهای پاک همه عاشقان جهان و به شما عزیزان. دوست دارم خوش آمد و به دلارام عزیز و به همه بینندگان شنوندگانم با یه شعری از حافظ شروع کنم.
بفهم
چطوره؟
عالیه.
خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. غنیمت دان و می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد. بیا ای شیخ و از خمخانه ما شرابی خور که در کوثر نباشد. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشه. خب با این حرفی که حافظ زده دیگه کاسه کوزه ما ریخته رو دستمون و میگه که علم عشق در دفتر نباشه. خب تموم کنیم برنامه رو بریم.
تموم شده که پس کاری نداریم.
آره بریم. آه نه 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 سب... نه نه سب کنیم. سب کنیم. یه جای دیگه حافظ میگه که یک قصه بیش نیست غم عشق بین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. خب حالا اونو که گفته اینم گفته. حالا ببینیم شاید یه چیزی ما گفتیم که نامکرر بود
بشنویم.
پشیمون نمیشین؟ حالا یه مقداری گوش بدیم ببینیم چی میشه چی نمیشه. منم آمادم که سوالات شما رو جواب بدم و نظر شما رو ببینم. و با این غزل قشنگ حافظ خوش آمد بگم به همه دوستان عزیز، همه عاشقانی که تو این برنامه شرکت کردن.
عالی، مرسی، خیلی هم ممنون. باز هم به شما خوش آمد میگم به برنامه آوای دلا. خوش اومدین و من چقدر واقعا خوشحالم از این دیدار و از این آشنایی. همیشه فکر میکنم که یه دلیلی پشت همه چی هست، همیشه بر این باورم و هر وقت که یه اتفاقای اینجوری میفته بعد از چند مدت میبینم که ای وای چه اتفاقی بود، عجب به موقع بود، عجب چیزایی من یاد گرفتم از این اتفاق و این هم فکر میکنم یکی از اوناست. خب ما بی صبرانه منتظریم که داستان زندگی شما رو بشنویم. یعنی من وقتی که داشتم بیوتون رو میخوندم این معنای واقعا این که یک نفر چقدر تو زندگیش بالا و پایین داشته و چقدر تجربه داشته، من اینو توی زندگی شما خوندم و اصلا میخوام ببینم که اصلا مهندسی چه ربطی به عشق و شعر و ادبیات داره؟ اصلا چی شد که اینجوری شد؟
در واقع ما بگیم چجوری شد که اینجوری شد.
آره چجوری شد که اینجوری شد. و من فکر می‌کنم از اونجا شروع کنیم اگه دوست دارین. اشکال نداره؟
حتما حتما. ببینید من فرزند آخر یه خانواده بودم و بعد بچه درس خون و بچه مثبت خونه، که خب دلا جان خودت میدونی که بچه مثبت و بچه درس خونه خونه مورد حسادت بچه های دیگه قرار میگیره و بعدن که طرف بچه مثبت و درس خون بزرگ شد میفهمه که نخیر اونا کار درست کردن که دنبال بازی و شوخی و سرگرمی نبودن و حق داشتن که خوششون نیاد از من. حالا اینو مزاح میگم ولی دوست داشتم خانوادم منو دوست داشتم، من خانوادم رو دوست داشتم. ولی یه هایی تو سمنا، خب یه شهر کوچیکی بود اون موقع بزرگ شدم، کلاس اول رو 6 سالم بود رفتم، هنوز به سن چیز نرسیده بودم. حالا اون مدیر مدرسه گفت حالا بیاد این ببینیم علی، ببینیم چی کار میکنه اینا. حالا سه چند ماهی به صورت چی میگن همینجوری میشستیم سر کلاس، ولی دید نه من درس ها رو خوب میکنم اینا، خلاص قبول کردم. اون موقع بعد 7 سالتون تموم بود میرفتیم مدرسه، درسته کلاس اول تموم کردیم. و پدرم هم تو کارهای کانسترکشن و کارهای معماری و اونجور چیزا بود. خلاص کلاس دوم وسطاش که شد، یه دفعه مادرم حواس کرد پاشیم بیام تهران، چرا همه پامیشان میام تهران ما بیام. خلاص وسطای کلاس اول فکر کنم عید نوروز یا بعد تعطیلات بود قبل از امتحانایی، هیچی اومدیم تهران دیگه، اومدیم تهران و موندگار شدیم و دیگه بعدش هم رفتیم دانشگاه و دانشگاه تهران من قبول شدم، رشته مهندسی منابع طبیعی که دوست داشتم. و بعد دیگه شد خورد به انقلاب و دیگه بعدش گفتیم حالا انقلاب شده کار و کار چیزی که نیست، استخدام نیست. پزشکی رو هم امتحان دادم خب قبول شدم خوشبختانه یا بدبختانه، و بعدش رفتم اصفهان و بعدش اومدم تهران و ازدواج و تخصص و غیره. ببین من خودم یه مسیر رو میبینم توی این که ببینم کسی که میخواد عشق رو بشناسه به نظر من بد نیست که اول طبیعت رو بشناسه و مادر ارث رو بشناسه، و برای همین منو هول داد خدا به طرف مهندسی منابع طبیعی، که تو مهندسی منابع طبیعی از گل و گیاه و جنگل و درخت و نمیدونم موجودات و اینا چیز میکنه صحبت میکنه. و بعد خب گفتم خب این ما محیط رو شناختیم، تو این محیط کی زندگی میکنه؟ انسان. وقتی حالا بریم ببینیم انسان چیه، چی کار است، پزشکی رو خوندیم، آناتومی فیزیولوژی انسان رو ببینیم چیه. بعد دیدم یه چیزی باز کمه، مثل این که توی این دانشکده طب یه چیزی در مورد روان صحبت زیادی نمیشه. گفتم خیلی خوب، یه 3 سال دیگه هم میریم روان پزشکی میکنیم، که اینجوری پزشکی من به جای 7 سال 9 سال طول کشید، اون مهندسی من 4 سال 9 سال و 4 سال میشه 13 سال، یه 3 سال هم بذارین روش میشه 17 سال. چیز قابلی نیست 17 سال چیز تأثیر کردیم و اینا. و بعد فهمیدیم که تمام اینا در یک مجموعه است، در یک کانتکسته و ما جزی از این محیط هستیم. و عشق رو اینجوری شد که من در تمام ذرات کائنات، در تمام وجود هستی میبینم، و این یه کمی دید منو باز کرد. ولی خب همه اینا باعث شد که اون مدرسه عشق که به صلاح کلاسش همین خونه بغلیمون بود و دختری که تو خونه بغلیمون زندگی میکرد اونو ما میس کردیم دیگه.
ای وای ای وای، من همونم کلی داستان پشتش اونم میخواین بگی؟
نه دیگه اونا رو حالا خودش رو پیدا کردم، اتفاقا بعدا آدم معروفی شد. آدم معروفی شد، هنرمندیشه بسیار معروفی شد، ولی دیگه حالا اسمش نیبرم.
همین مهمونایی مثل شما هستن که جلوی ترقی آدمی مثل منو میگیرن.
نه
شوخی میکنم، خیلی مالی. دوستانی بر ما یک پیام هایی میذارن اینجا روی صفحه چت، و من میخوام که یه 2 دقیقه وقت بذارم و این به این دوستان یه خوش آمدی بگیم. اینا دوستانی هستن که همیشه هستن و کلی عشق میدن به ما با این کامنتاشون. اگر که ما رو دارین میبینین یه چیزی بنویسین که ما هم شما رو ببینیم. فرنک عزیز، شیرین عزیز، ویوی عزیز، اینجاست فرشته عزیز، خوش آمد میگم بهتون. رابرت عزیز، درود بر شما. سارای عزیز، فریده عزیز، اینا دوستانی هستن که همیشه در کنار ما هستن. و ماه ایرانی عزیز، و از همه دنیا هستن دکتر نیکجو، از ایران و از اروپا و آمریکا و کانادا، خلاصه از تمام دنیا دوستان ما رو میبینن و چقدر خوب. خب من از شما یه سوال دارم، چون عشق مطمئنم برای هر کسی معنی شخصی داره و خیلی خیلی آدم ها معانی که بهش میدن با هم فرق میکنه. از شما میخوام بپرسم عشق رو چجوری توصیف میکنی؟
الان یه چیزی به ذهنم رسید که عشق از سه تا حرف عین و شین و قاف تشکیل شده و من یه دفعه به ذهنم رسید شاید این عینش علاقه باشه، شینش شدید باشه و قافش قشنگ باشه.
علاقه
شدید قشنگ. من اینو امی الان ساختم، اینو مثلا فروید یا مثلا یک کسی نگفت.
ما اینیم.
و من فکر میکنم ببینید هر چقدر ما در مورد عشق بخواییم صحبت کنیم باز میبینیم یه زاویهش کمه. البته تو برنامه که من الان دارم صحبت میکنم در مورد عشق، دقیقا منظورم عشق بین یک آقا، یک خانوم، یک پسر یا یک دختر با یک دختر و غیره، یه عشقیه که به صلاح مبانی و چیزهای پایه های زیستی، روانی، اجتماعی و پایه های زیادی داره. حالا عشقای مختلفی هست، عشق مثل طبیعت، عشق به نمونم کشور، اونا هیتای دیگه ایه که ما ازش این جلسه نمیتونیم صحبت کنیم و عشقی در مورد شعله ای رو ازش صحبت میکنیم یا حادثه ای رو که میگن عشق حادثه است که از نگاهی است که از حادثه عشق تر است. یه همچه اتفاقای یه جاذبه، یه جذبه ای که من اینو در کائنات میبینم. بیشتر اگه بخوایم بیشتر توضیح بدم.
میخوایم که بشنویم. یکی از دوستان در مورد عشق بر من نوشتن زیر برنامه و میخوام اونو براتون بخونم اگر که اشکال نداره. خیلی خیلی خوب بود، ولی من باید عینکم رو حتما بزنم که بتونم اینو بخونم. ببخشید لحظه. خب، سارای عزیز گفته بود عشق چیز عجیبیه، نبودش آدم رو افسرده میکنه، کم باشه آدم رو رنجون، زیاد باشه مشکل ساز میشه، شروعش با درد و اشک و پایانش هم با زخم و اشک. عشق را اول و آخر هر نگاه و کلامی میشه به راحتی تفسیر کرد. عشق که به هرزگی کشیده بشه آتش به راه میفته. عشق را نوازش کنی چون سایبانی از تو نگاهبانی خواهد.
عالیه.
این بیننده آوای دلاست ها اینو نوشته.
دیگه شما اینین دیگه.
دوستان نوشتن من عشق به کتاب و خوندن دارم. یکی اینجا اینو نوشته.
عالیه.
و آره، همون جوری که گفتین آدم ها عشق رو معنیشو یه چیز دیگه، یه تفسیرشون با هم دیگه فرق میکنه. وقتی که من عشق رو بهش فکر میکنم، من عشق رو تو همه چی میبینم. دکتر نیکجو، توی حیوان ها، توی طبیعت، توی آدم ها. عشق و نسبت به خودم رو من تازه کشف کردم، در واقع یکی از کشفیات جدید من هست. خب، مشتاقم که بشنویم از شما.
ببینید، من اعتقادم بر اینه که داستان عشق و عاشقی از لحظه شروع میشه که هستی شکل میگیره، اون بیگ بنگ شکل میگیره. بدون عشق نمیتونه بیگ بنگی شکل بگیره، هستی شکل بگیره و اون حادثه‌ای که از آغاز هستی خبر میده. آسمان میگه بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. و بعد توی این کائنات و توی این بیگ بنگ که به اصطلاح اتفاق میفته، آخر سر میرسه به خلقت انسان، به وجود آمدن انسان. و در وجود انسان اون حالا میخواد اون شکل بگیره. این شکل‌گیری پایه‌های خیلی قوی داره از نظر بایوکمیستری و پایه‌های زیست شناختی داره. حالا اینا رو من مفصل میگم، ولی الان میخوام بگم که هر چقدر ما از عشق صحبت میکنیم بازم میبینیم یه چیزی کمه. میگه که آشری پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. البته مولانا میگه بیماری و من میگم نه بیماری نیست، سلامتیه، این سلامتی. نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ذلت ها جداست، عشق و سلاب اسرار خداست. هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از بی رومتا. اینجاست که من حتی در حرکت الکترون ها دور هسته که الکترون ها بار منفی داره هسته دور بار مثبت داره، عشق رو میبینم. عشق رو در ذره ذرات وجود میبینم، تا اینکه این عشق میاد در انسان شکل میگیره، یه رابطه، یک نگاهی، یک جرقه میزنه، یه چیزی که باید مثل طعم گیلاس چیزش کرد، چی میگن؟
مزهش
کرد. نمیشه مثلا در مورد مثلا گیلاس من بخورم بعد به شما بگم مثلا چه مزه میده، باید گیلاس رو بخوری. یه چیز تجربیه، یه چیزیه که باید توش بیفتی و باید بهش دل بدی و بعد یه جوری مچ میشه. یعنی کسی که دنبال عشق هست و ساین عشق رو به قول پائولو کوئلو ساین شناسه، علامت شناسه، علامت ها رو میگیره و اون حرکات و اون سکنات و اون انرژی که توی چشما هست، توی صورت هست، اینا یه جرقه میزنه یه لحظه. حالا این جرقه ممکنه که در دوران کودکی باشه، در دوران جوانی باشه، یا در دوران نوجوانی باشه، و یا مثل کسی مثل دکتر علی نیکشو که توی دوران کودکی و جوانی نوجوانی این کار انجام نداده، خب بعداً تو دوره به عمر بلوغ و میانسالی اون انجام داده و حالا داستانش مفصله و عشقه. و از همه مهمتر اینه که عشق به خود وجود داشته باشه. وقتی که ما خودمون رو دوست داریم، وقتی که ما خودمون رو با تمام توانایی ها ناتوانایی هامون قبول نداریم و دوست نداریم، نمیتونیم دیگری رو دوست داشته باشیم. این که پایه هاش از دوران خیلی کودکی شروع میشه، از اون اولین، به نظر من عشق از اون لحظه شروع میشه که مادری حس میکنه بچه توی شکمشه، حس میکنه که اینو باش حرف میزنه، با نازش میکنه، برای شعر میخونه و بعد این به دنیا میاد. و بعد وقتی که بچه از سینه مادر میمکه، میدونید دیگه، اکسیتوسین ترشح میشه. اکسیتوسین هورمون عشقه، در مادر ترشح میشه و این شیر و این اکسیتوسین و این به اصطلاح هورمون ها یواش یواش شکل میگیره و بعد اون خمیده وجودی یه بچه شکل میگیره و در سن 1 تا 12 ماهگی اعتماد پایه پیدا میکنه دیگه. شما الان روانشناسی خوندید میدونید اون اعتماد پایه، پایه میشه برای اینکه دیگران رو دوست داشته باشه، پایه میشه که بفهمه که دنیا جای قشنگیه، جای خوبیه، میشه اینجا زندگی کرد. و بعد یه خودشیفتگی وجود میاد در کودک وقتی که به سن 3 تا 5 سالگی میرسه. حالا نمیدونم شما کودک داری یا نداری، من 3 تا فرزند دارم.
کودک دارم آقای دکتر
جان. جدی؟ به به.
کودک
درون؟
نه، پسرم 20 سالشه.
اوه مای گاد، بعد دیگه کودک نیست. حالا جالب براتون بگم، من
همیشه کودک خواهد بود، همونجوری که من برای مادرم همیشه کودک.
من داشتم دانشجو پزشکی بودم، تو خونه پدرم انترنی بود، بودم خونه پدرم زندگی میکردم. بعد ازدواجم کرده بودم ولی هنوز توی خونه نیومده بودیم. یه مستاجر خونمون یکی از مثل قسمت‌های خونه میومد، بعد مسجد از مادرم پرسید بچه کوچیک هم دارین؟ گفت تو داره، داریم علیه. گفت چند سالشه؟ گفت 24 سالشه. در صورت اون کودک درون که شکل میگیره خیلی مهمه. یعنی اون کودک بالغ والده اریک کبرن رو میدونی، اون سه قسمت قسمت کودک به ما جوی میده، به ما عشق میده، به ما خوشی میده، شادی میده. اون قسمت بالغ به ما عقل میده، به قول معروف دو تا چهار تا وقت توی چا نیفتی، بعد جزء بالغ تکل میکنه، مراقب ماست. این سه تا جزء خیلی مهمه، ولی تو خیلی از خانواده ها میبینی اون کودک درون سعی میکنن بکشن.
بله.
بشین، چرا میخندی، چرا میپری بالا پایین، ساکت باش، حق گوش بده. اینه که اون کودک درونه که تو گفتی در کنار کودک بیرون که داری شما، پسرتون، پسر گلتون، و اون کودک درونتونه که با اون رابطه برقرار میکنه. یه جاست که کودک درون شما با کودک درون اون رابطه برقرار میکنه که لاب عشق، بغل کردن، حاک کردن. این فقط مال پسر شما نیست، این به همه کسای دیگه اگه دوست داری میتونی بدی، میتونی محبتتو نشون بده بهشون، ولی خب اون محبتی که به پسرت میدی خب یه مداری فهم میکنه. و در صورت اون چیزی که به وجود میاد، پایه های اولیهش، دلا جان، توی خودشیفتگی اولیه یه که حاصل اون به صلاح بازی ها و شوخی هاست، و بعد این خودشیفتگی اولیه میره به والدین ایدئالی، یعنی والدینی که ایدئال هستن، و بعد اعتماد به نفس شکل میگیره، ارزش ها و ایده‌ها شکل میگیره، آرزوها، اهداف شکل میگیره، و بعد یه ذره که میره تو سنهای بالاتر 11 تا 18 سالگی یواش یواش پایه میشه برای شکوفایی استعدادها، مهارت ها. یه خودشکوفی ثانویه پیش میاد، یعنی خودشیفتگی ثانویه توی بلوغ، که اون خودشیفتگی ثانویه منجر میشه به این که ما همسر عشق و همسر مناسب خودمون انتخاب کنیم، و شغل دو چیز اتفاق میفته، یکی همسری و یکی شغل. حالا این همسر بودن ممکنه همسر بودن رسمی باشه یا زندگی با یک کسی باشه، فرق نمیکنه. و خونه، یواش یواش یه خونه شکل میگیره که اون خونه هم چیز فضای فیزیکی داره و هم فضای اتمسفری که داره توش عشق جریان داره. علامتش هم اینه که دودکشش رو اگه نگاه کنی دود ازش بلند میشه. بچه هایی رو من میگم یه خونه بکشین، میبینم که خونه کشیده یه دودکش هم میذارن.
دقیقه، دودم داره.
بعد جالبه تو آپارتمان زندگی کنه یا تو چپرهای آفریقا زندگی کنه، بهش بگی خونه بکش، همون شکلی
میکشه.
یه چهار تا خونه میکشه اینجوری، آره اینجوری بالاش، بعد اینجوری.
خیلی جالبه. میشو یه حرفی زدین، میخوام اگه میشه برگردیم در موردش صحبت کنیم. ما همیشه به واژه خودشیفتگی یک بار منفی میدیم، و تو صحبت های شما من اینو متوجه نشدم.
خودشیفتگی اولیه یا نارسیسیزم کاملا طبیعه. کلن خودشیفتگی دو نوع داره، خودشیفتگی نرمال طبیعی که باعث میشه ما دوست داشته باشیم، یکی خودشیفتگی، اونو نمیتونیم بگیم خودشیفتگی، اونو میتونیم بگیم خودخواهی یا به خود سنتر، سلف سنتر بودن،
همون نارسیسیستیک
جان. آره،
معنای نارسیسیست.
آره، نارسیسیستیک دیزورده. اون باعث میشه که دیگه تو هیچکی رو نبینی، ولی خود خودشیفتگی کاملا بهترین چیزی که ما تو خودشیفتگی، مثال خارجیش گلشیفته خودشیفته قشنگه، گلشیفته فرانی رو میگه.
بله. چطور بگین
ببین گذاشته که استعدادش بیاد بیرون، اجازه داده که اون چیزی که دوست داشته بشه، اجازه داده که هنرمند بشه، اجازه داده که از یه خانواده هنرمند اومده بیرون، ولی مهاری برای خودش نذاشته و تبدیل شده به یه هنرمند خوب. حالا من مثال زدم، نمیخوام بگم ایشون به صدا کامله، ولی خودشیفتگی تبدیل میشه به گلشیفتگی، یعنی خودشکوفایی، سلف اکچوالیزیشن. اون سلف اکچوالیزیشن یعنی اون گل درون بیاد بیرون، یعنی دلارام تبدیل میشه دلارا. این یه خودشیفتگیه که میاد بالا و میشه یه برنامه که مثلا دارین شما اجرا میکنید. اینه که اون گل وجود اومده بیرون. این خیلی قشنگه. و بعد پایه میشه این خودشیفتگی که توی گفتم پس از بلوغ اون خودشیفتگی ثانویه منجر تسعید والایش و منجر به فعالیت، ممکنه منجر به فعالیت‌های بشردوستانه بشه، یا اینکه منجر به این بشه که این خوشبختی ثانویه مرضی باشه. یعنی مرضی وقتی میشه سردرگمی نقش پیدا میکنه. اینا رو همه رو میگم که چیزایی که میلتون اریک اریکسون مثلا تو صحبتاش کرده. اون خوشبختی ثانویه و اولی هر دو خوبه، هر دو قشنگه، ولی اگه برسه به جایی که دیگه ما هیچ چیزی جز خودمون رو نبینیم، چون ما جزئیات شخصیت دنیا هستیم، لازمه ما هر چند وقت یه بار بریم جلو آینه نگاه بکنیم و چیزی که هستش خوشمون بیاد. و بعد این باعث میشه که بینیمون بدون عمل جراحی کوچیک بشه، چشامون خوشگل‌تر بشه، صورتمون قشنگ‌تر بشه. صورتمون، البته الان این صورت من تیره افتاده برای اینکه نور رو من نتونستم تنظیم کنم. اینجوری
خوبه صورتت؟
آره، بعد به این تیرگی هم نیستم. در صورت اینه که ما اگه خودمون، ببینید شما اگه ماشینتون دوست داشته باشین هیچ وقت نمیبرینش کار باش. همینطور خودمون اگه دوست داشته باشیم دیرتر میریم، همون دیرتر میریم آرشگاه، دیرتر به کار لباس و مثلا چیز پرون میرسیم. اینه که لازمه این باشه. و بعد دو نفر که هر دو هم دیگر خودشون رو دوست دارن به کمال رسیدن، وقتی میان کنار هم قرار میگیرن،
اون دیگه
چه شود دیگه بس. یعنی هر دو میتونن، ببین این که میگه من تو هم تو منی، اینا نیست. منم شما این مطال، هر دو به بلوغ کامل رسیدیم و دوست داریم در کنار هم دیگه زندگی بکنیم، زندگی قشنگتر. نه اینکه ما نیازی داریم به طرف مقابل، نه اینکه تشنه اون محبت طرف مقابل هستیم، نه اینکه بگیم بدون اون طرف من میمیرم، نه خیر. ولی خب بدون اون عشق آدم میمیره واقعا، مرگ روحی روانی پیدا میکنه برای مدتی تا بیاد برگرده. در صورت اتفاق قشنگیه که من اگه بخواین توی اصلا صحبتهای دیگه هم پایه هاشو میگم.
من دوست دارم، خواهش میکنم حتما بگین.
خب کی بگم؟
هر وقت دوست دارین بگین. میخواین یه سری به کامنت ها بزنم شما؟ تازه کنین یه سری بزنیم ببینیم دوستانی که به ما پیوستن، و برامون پیام گذاشتن، من میتونم ببینم. اگر پیام نذارین نمیتونم ببینم، متاسفم. دوست عزیزم، آزاده عزیزم اینجاست، درود بر شما. و کسی دیگه که اضافه شد به همون، یکی دیدم اینجا، الان دیگه نمیبینم. فرشته پرسیده آقای دکتر، به عشق به موجودات و اجسام باور دارید؟ از نظر من تنها عشق واقعی عشق به فرزند میتونه باشه، و من اینو خیلی شنیدم قبلا که تنها عشق شرط اون عشقیه که به فرزند میتونی داشته باشی. اگه میشه در مورد این یک صحبتی بکنی. رابرت بازم فینگلیش نوشتی، برام سخته بخونم. بذارم میتونم بخونم. نمیدونم رابرت، نمیتونم بخونم، نمیتونم عزیزم بخونم. فرنک گفته هیچی مثل عشق اول و حتی بدتر عشق دوم، عشق دوم من دیگر تا حالا برای من پیش نیومده، ولی به پاس همان دو عشق قدیمی تمام سعی خودم رو میکنم که یک طرفه عشق به هم نوع انتقال بدم در توانم. اینم فرنک عزیز گفته. رابرت هم گفته آدم بدون عشق یعنی مرده. واقعا نمیدونم که آدما بدون عشق چجوری زندگی میکنن. حرفی که زدین قشنگ گفتین که اون وقتی که اجازه میدی به خودت که اون کودک درونت فعال باشه، اون کودک درونه که در واقع بغل میکنه، بوس میکنه، حرف دلش رو میزنه، و وقتی که اون کودک درون ما توی خودمون ساکت میکنیم خیلی سخت میشه این کارا، اینجور کارا برامون. خیلی خیلی جالبه این مبحث. اوکی، شما ادامه بدین، خواهش میکنم. از اگر دوست دارین به سوال دوستان جواب.
پس من سوال اول این بود که عشق مادر به کودک.
بله.
بین تفاوت مادر و پدر اینه که خب بچه در رحم مادر شکل میگیره و بعد سهم پدر در این وسط یک اسپرمه که اون اسپرم رو باز با عشق اول قبولش میکنه و میاد حالا یه دونه یا دو تا یا سه تا وارد میشه و بعد دیگه آشها شکل گیری تمام کودک توی شکم مادر، توی شکم که نه، تو رحم مادره، روی حساب جزی از وجود مادر محسوب میشه. و بعد وقتی بچه به دنیا میاد در واقع بعدش هم تا دو سال ما میگیم اصلا تماس فیزیکی کامل داشته باشه. ماهای اول که اصلا اسکین تو اسکین میگیم که به اصطلاح تماس پوست با پوست داشته باشه، بعد یواش یواش کمتر بشه. اینه که عشق مادر بیشتر عشق بلا شرط نسبت به کودکش. و کلن عشق چند نوعه که یکی از نوع عشق، یکی انواعش عشق بلا شرطه که بهش میگیم آگاپه. آگاپه عشق بلا شرطه. و
چه زبونیه آگاپه؟
آگاپه لاتینه، به زبون لاتینه. و
همون unconditional love
به اصطلاح میشه آگاپه. بعد اروسه، اروسه که در واقع عشق شهوانی، اروتیکه.
بله.
اروس الهه عشق که به اصطلاح ازش پشن میاد بیرون، ازش عشق میاد بیرون، ازش highly energy love، یک عشق به اصطلاح با انرژی بسیار بالا میاد. بعد
عشق پرحرارت.
درست مقابل اروس تاناتوسه. تاناتوس مرگه. بعضیا لیبیدو از اروس میاد، طبق گفته فروید لیبیدو که لذت جنسی از اروس میاد، پین از تاناتوس میاد. تاناتوس الهه مرگه. آدما تو این طیف قرار میگیرن. نمیدونم دیدین بعضی آدما سراپا به سرا چیزن، عشق هست، سراپا محبت هست، سراپا دوستی هست، توی محور بیشتر این طرف هست، یعنی به سرا لیبیدینال هست. ما به اینا میگیم لیبیدینال پیپل. مقابلش موربیدینال هست. موربید میدونی یعنی مرگ.
مرگ.
آدم های موربیدینال باشون که حرف میزنی انرژی چو میگیره، همش دل سردت میکنن، میگن الا این چه کاری داری میکنی علی، این کار نکن، اون کار نکن. ولی اون و بین اینا ما کجا قرار گرفتیم؟ و نوع پس شد یکی اروس انواع عشقا، یکی دیگه فیلیاس. فیلیا عشق مشروطه. و بعد اگه این فیلیا شرطش از بین بره میشه مانیا. مانیا عشق دیوانواره. بیماری های مانیک دپرسیو.
بله.
شنیدیم دیگه.
بله بله بله.
دو قطبی میگمش.
بله.
و بعد
فیلیارم به وسط حرفتون، فیلیام برای اینکه مثلا میبینیم طرف مثلا چه میدونم مثلا یه چیزی فیلیا داره.
آره دکتر فیل.
آه دکتر
فیلیا. فیلیا داریم و فوبیا داریم.
بله دقیقا.
فوبیا ترس،
فیلیا عشقه.
آره عشق میتونیم بگیم عشق مشروطه. حالا میتونیم بگیم عشق خیلی خیلی بالا
کششه.
آره یه کششه. و بعد آگاپه هست از توی همه اینا که unconditional love. این آگاپه خیلی جنتله، خیلی آنسلویش، یعنی خیلی شیکوپیکه، خیلی خودخواهانه نیست و گیوینگ، دهنده است. و عشقای اسپریچوال، عشقای معنوی از جنس آگاپه است. و وقتی من میگم اسپریچوال منظورم مثلا مذهب و دین نیست. اسپریچوالیتی تعریفی که میکنه میلتون اریکسون اینه که داشتن رابطه خوب با خود، داشتن رابطه خوب با دیگران و داشتن رابطه با هایر پاور. حالا هایر پاور رو شما میتونی بگیری، خدا میتونی بگیری، مادر طبیعت میتونی، هر چیز دیگه. اولش داشتن رابطه خوب با خوده. نمیدونم صدای من رو داری؟
من دارم صدای شما.
و بعد رابطه داشتن خوب با خود و دیگران و هایر پاور. اون هایر پاور برای بچه یک ماهه کیه؟
مادرش دیگه.
احسن. برای کارگر کارخونه کیه وقتی داره کار میکنه؟
حتما رئیسشه دیگه.
رئیسه. اومد بیرون کیه؟ از کارخونه اومد بیرون.
خانومشه دیگه. درست گفتم.
آره تو خونه. تو خونه هایر پاور خواب. چون خانوم خونه است دیگه.
بله.
بیرون خونه هم کن. من کلمه به اصطلاح خیلی خوب دوست دارم که توی فارسی ما میگیم همسر.
همسر درسته، من همسر رو دوست دارم.
آره زن شوهر نیست، همسره. همسر هم برای به من میشه گفت، هم به زن میشه گفت.
یه
همچین واژه‌ای ما تو انگلیسی نداریم، یعنی من و من داره. یا وایف و هزمن، وایف و هزمن داره. اسپاس داریم و از اون بهتر از اسپاس من فهم میکنم کسیه که لاب مثلا چیه لغتش چیه که عشق معشوقه چی میشه بگیم؟
خب آخه اونم باز میشه مسترس و اونو میگیم. من کمپانیون خیلی دوست دارم. فکر میکنم چون خب الانم آره ما باید یا جورایی هم دکتر نیچو یاد بگیریم که لغت هایی که استفاده میکنیم یه خود اینکلوسیو باشه. راست میگیم زن و شوهر واقعا و آره اینکلوسیو نیست. همسر خیلی خوبه، من همسر خیلی دوستم. و حتما هم نباید همسر، حتما نباید اون کاغذ اون ازدواج امضا شده باشه. میتونن همسر باشه.
درسته. مثل ژان پل سارتر و سیمون دو بوار، این دو تا
همسر بودن.
اینا نه همسر نبودن، دوست داشتن دیگه ولی هر کدوم یه جایی بودن.
دوری و دوستی.
نه اونم درست خوب نیست. اینو میخواستم بگم که وقتی اون جوانه عشق بین این دو نفر اون جرقه شکل میگیره، یک دفعه یک رویکردهای دریچه‌ای باز میشه. مثلا یه دریچه عقلی باز میشه که طرف میره دنبال تحصیلات، آیکیوش میره بالا، پول پیدا میکنه، مال و منال، خونه، ماشین، اینا پیدا میکنه. دریچه اجتماعی باز میشه، یه نقش اجتماعی پیدا میکنه، نقش سیاسی پیدا میکنه، میره توی یه گروهی، میاد یه برنامه تلویزیونی مثل شما را میندازه. یک دریچه زیستی باز میشه، بیولوژیک، قابلیت زایایی پیدا میکنه، توان جسمی پیدا میکنه. تو بیماری ها مقاومتش میره بالا وقتی دو نفر عاشق هم دیگه میشن. از نظر زیستی هم رشد میکنن، چون دو سه تا هورمون هست که ترشح میشه، یکیش اکسیتوسینه، یکیش کورتیزوله، یکی هم هورموناییه که به اصطلاح بهش میگم اوپیوید، اندوجنس اوپیوید، یعنی مورفین های درونزا مثل اندورفین ها، انکفالین ها وقوع میکنه. وقتی که دو نفر عاشق هم دیگه میشن، دیگه رو میبوسن، بغل میکنن. نیاز داریم ما روزی مثلا یه حالا نشو همسر نداشتیم، یه خرس قطبی چیزی مثلا 20 دقیقه حق کنیم. از این تادیبر چی میگن باشه؟
تادیبر. آره
تادیبر.
آره. یا من فکر میکنم مثلا سگ، گربه.
آره آره. اینا جا رو میگیره، یعنی یه مقداری خونهایی که توش سگ هست، مخصوصا سگ از خیلی مهربونی و خیلی محبت بیشتره و دیده شده که جرم جنایت کمتره. چون وقت نمی کنم همش باید سگه برسم ببرنش بیرون، دیگه وقت نمی کنم برم آک بزنم.
استرس آدم ها رو کم
کنم، استرس رو کم می کنه و چیز خیلی خوبی من خودم ندارم متأسفانه. از نظر روانی دو نفر که اینجوری عشق درشون شعله می زنه، نحوه تفکرشون عوض میشه، مثبت نگر میشن، هیجاناتی که بروز میدن، یه چیزی میبینن میپرن بالا، آی یعنی بعضی دیدی مثلا براشون بهترین کادو هم میخریم گرفتی دیگه چنده قیمتش چنده حالا خدا نکنه
برند باشه
و ازش شخصیتی ثابت شده دلا جان که عشق باعث میشه که اون مثلا پتانسیل های شخصی طرف میاد بالا و بعد رشد میکنه سن یعنی طول عمر بیشتر میشه من دیدم خانومایی که زن شوهری که هم دیگر رو خیلی دوست دارن در سنهای بالا وقتی که این باز آمار هست وقتی که خانوم فوت میکنه آقا به یک سال نمیرسه
بله.
یک سال نمیرسه فوت میکنه ولی آقا فوت میکنه خانوم دو سال سه سال دیگه ممکنه
به نکته خوبی اشاره کرد. خب بیاین یه در این مورد صحبت کنیم خیلی جالبه از نظر روانشناسی میدونین چرا؟ به خاطر اینکه خب ما باز هم بار منفی میدیم به این در صورتی که خب یک چیز اینا منشأ طبیعی داره و فکر میکنم خیلی برمیگرده به همین عشقی که عشق درونی شاید جنس زن عشق درونیش نسبت خودش و نسبت اطرافیانش بیشتره شاید زنها بیشتر میتونن خودشون رو ابراز کنن عشقشون رو ابراز کنن شاید اون کودک درونشون فعالتره و برای همین باعث میشه که طول عمرشون نسبت به مردهایی که مثلا همسرشون رو از دست میدن بالاتر بشه چی فکر میکنین؟ آیا مثلا این حقیقتی هست پشتش؟ فکر میکنین؟
ببین دلا جان اصلا کلن لایف اکسپکتنسی در کلن تو آمار لایف اکسپکتنسی خانم و آقایون حدود 5 تا 10 سال تفاوت داره اصلا هیچ ربطی به ازدواج و عشق و اینا نداره همینجوری خانوما 5 سال آره 5 سال 10 سال طولانی تره بعضیا خب میرن تا 120 سال 130 سال دیگه
من قرار 120 سال زنده باشم
آره بعد یکیش اینه یکی دیگه اینه که خانوما قوی ترن یعنی سیستمی ساخته شده که قوی‌تر و کامل‌تره و بعد در موقع استرس ها قدرت بیشتر درد تحمل درد در خانوم ها دیده شده که بیشتر از آقایونه و دومی که واکنش هاشون یعنی یه خانوم وقتی مشکلی براش پیدا میشه زنگ میزنه به این و اون بعد صحبت میکنه اینا آقا میره توی غار تنهایی خودش حالا چرا؟ چون که آقایون بیرون از غار زندگی میکردن برای سالها میرفتن شکار میکردن وقتی که اذیت بشن میرن تو غار خانوما توی غار زندگی میکردن برای هزاران سال اذیت بشن میان بیرون غار بعد دیده شده که زاویه دید آقایون کمتره تانل ویژن دارن یعنی معطوف به هدفه هدف رو میگیرن و میزنن انسان شکارچی رو میگن و بعد خانوما چون در دهنه غار نگاه میکنه آقا که میاد این چیز زاویه دیدشون بازتره بعضی خانوما من مادر من میگو من پشتم هم چش داره میگفتش که علی هر کاری کنی من میدونم چی کار داره میکنه
دروغ نمیگفت
آره. نه دروغ نمیگفت میگفت بعد نمیدونم چیزی یا حس میکنن خانوما یا اینکه واقعا میبینن من فکر کنم بیشتر حس میکنم مثلا که تو اون پشت داری چیکار میکنی
فکر میکنی حس ششم
شاید حس ششمش بهتر ولی اینو از نظر چی ثابت شد ببین اینو شما اینجوری بگیری تا ببینی قطع میشه اینو امتحان کنی برای یه خانم یا آقا مال آقا از اینجا میاد مال خانم تا اینجاست و بعد مال آقا این شکل
چقدر جالب
برای همین تو پارکینگ دوبله آقایون بهتره پارکینگ دوبله آقایون بهتره چون اینجا فوکوس میکنه روی این پارکینگ
قشنگ پارکینگ
خانم تعداد این پارسایی که میاد توی ذهن خانم خیلی بیشتر از آقایون توی مهمونی شما میری با همسرت یا با دوستت یا با پسرت بعد از 10 سال مثلا میگه فلانی چه لباسی در فلان مهمونی تنش بود آقایون میگه اصلا ما یادم نیست رفته باشیم چه مهمونی اصلا یادم نیست رفته باشیم حافظه شون بهتره و بعد حالا من نمیخوام از آیون بدگویی بکنم، یه چیزایی هم در آیون بهتره، اونم سرعته، سرعت تصمیم گیری بیشتر بهتره. و بعد سرم سرت هم قضیه رو در آوردن و تموم کردنشون آیون بهتره. مثلا اگه دو تا آرشیتکت باشن، یکی خانم باشه یکی آقا باشه، بهشون یک نقشه یه طرح یک ساختمون رو بدین، فردا آقای طرح میاره میذاره، ولی میبینی دیگه اون خیلی چیزاشو لحاظ نکرده، طرح کلی بود. خانم بعد از یه هفته میاد کامل طرح چیز کرد. جزنگری تو خانم به اینم بگم چیز نیست، یه آیه آسمانی نیست، هیچ خانومی، هیچ خانومی از روانی خانم کامل نیست، 100% خانوم نیست، هیچ آقای از روانی آقای کامل نیست، بلکه ما یه مثلا جزء زنانه در مرد داریم و جزء مردانه در زن داریم که میدونه خودتون.
اچه این مبحثم خیلی جالبه. من فکر میکنم که بعد شما رو واسه 10 جلسه آینده هم بوک کنیم واسه آماده.
هیچی کار کاسبیمون دیگه همه رو باید تعطیل
کنیم. برای اینکه خیلی این مبحث واقعا جالبن و فکر میکنم همه دوست دارن بشنون. چند تا از این کامنت ها رو بخونم. رابرت گفته من اولین هدیه که گرفتم در سن 7 سالگی بود که مامانم برام خرید و ساعت مچی بود. جواب بامزه که یادت قشنگ اینو. چقدر چسبیده. گفته که بسیار زیبا توضیح دادی دکتر نیکجو. بانوان حس قوی دارن. آلی گفته که من یه آینه داشتم پشتم رو می دیدم، به بچه هم می گفتم من پشتم هم می بینم. فکر کنم با اون شما من می کنم. و رابرت گفته در مورد اینکه بانوان حس قوی دارن، گفته برای اینکه بانوان با احساسشون زندگی می کنن. این هم گفتن. آره اینجوری. دکتر نیکجو 55 دقیقه شد ها.
جدی؟ من فکر کردم 10 دقیقه است.
چی بگم، وقتی آدم بهش خوش میگذره همینجوریه دیگه. و من میدونم که کلی شما صحبت داشتین هنوز، ولی باید بذاریم واسه یه برنامه دیگه. ولی تو همین چند دقیقه میخوان جمع بندی کنین یه چیزایی رو؟
من دوست دارم که این جنبندی اینجوری باشه که اولین کاری که ما میکنیم خانوما از اون کره ونوس بیان بیرون، خواهشن بیان رو کره زمین، آیونم از اون مریخ بیان بیرون، هر دوم روی کره زمین زندگی بکنیم. این کتاب خیلی قشنگیه، من خوندم، بارها هم خوندم و دوستش دارم، ولی اینو ما کلیش نباید بکنیم که آیون از مریخ اومدن، خانوما از ونوس اومدن. نه خیر، هر دوم از کره زمین وجود اومدیم، قرار شدیم. میگن که از آفریقا شروع شده بعد اومدن، هنوز مشخص نیست، ولی من فکر میکنم که حیات در قسمت‌های مختلف کره زمین شکل گرفته. حالا اون انسان کرومانی، اون انسان هوموساپینس، انسان اندیشمند که از آفریقا اومده بعد اومده اروپا و با انسان اروپایی چی شد، در صورت بگذاریم اینا رو، ولی همه ما انسان هستیم، یک تفاوت هایی داریم و یک توانایی هایی داریم که این توانایی ها و تفاوت ها متفاوته. یعنی اینجوری نیست که مثلا یکیش بهتر باشه یکیش بدتر باشه، هر دو با هم در کناره. و بزرگترین کاری که یه نفر میتونه بکنه اینه که اول خودش رو پیدا کنه و بعد خودش رو دوست داشته باشه و خودش رو تکر بکنه. حسین پناهی یه جمله قشنگی داره، میگه گم کردم خود را، ندیده ای مرا. و ما همه نیاز به دیدن داریم، دیده شدن داریم، شنیده شدن داریم. اگه میخوایم پایه‌های عشق محکم بشه، اجازه بدیم دیده بشیم، اجازه بدیم شنیده بشیم، اجازه بدیم توی جامعه شرکت بکنیم. دنیا حدود 8 میلیارد جمعیت داره، حدود 4 میلیاردش مرد، 4 میلیاردش زنه. خب همه اون 4 میلیارد رو که نمیشه همه رو چیز کرد با همه رفیق شد، ولی تا یه تعدادی ما هرچه رابطه همون بیشتر باشه، ارتباطاتمون بیشتر باشه، شانس این که اون فرد به اصطلاح خوشبخت رو پیدا بکنیم بیشتر میشه، اون دوتا مچی که با هم مچ بشن بیشتر میشه. و فراموش نکنیم که در هر شرایطی عشق رو فراموش نکنیم، برای عشق شرط نذاریم. یه شعر قشنگی من میشه آخر برنامه میخونم که حالا هنوز آخر برنامه هم نیست میخونم، اونم اینه که هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را.
خیلی زیباست، یک بار دیگه میگین اینا.
در عین تنگ دستی، میگه حتی اگه وقتی که تو هیچی نداری، در عین تنگ دستی در عشق کوش و مستی، حالا مستی مستی عاشقانه
بله
یا مستی هر مستی که بگی، در عین تنگ دستی یا در وقت تنگ دستی در عشق کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. و بعد گفتم وقتی این اتفاق میفته دریچه هایی باز میشه. من اینجا چند تا دریچه گفتم، دریچه عقلی باز میشه و عکسی که میگن دیوانه میشه طرف، نه خیر، خیلی عاقل‌تر میشه.
عاقل میشه،
خیلی عاقل‌تر میشه،
عاشق،
عاقل عاشق میشه. و بعد دریچه های اجتماعی براش باز میشه، نقش پیدا میکنه، یه میدونه یه کسی همراهشه، میدونه یه کسی منتظرشه، میدونه یه کسی همراهشه، به قول شما یه کسی کمپانیونه، یعنی کو با هم دوا با هم در کنار هم زندگی کنه. دریچه های فراحسی باز میشه. مولانا بعد از شمسش با قبل از شمسش زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله.
وقتی که به عشق میرسه مولانا، اون دریچه های فراحسیش باز میشه و بعد غزلیات شمس رو میسازه.
بله.
اشراق و دریچه های اشراق و شهود و مکاشفه باز میشه. دریچه های زن بودیزم باز میشه، دریچه های عرفان باز میشه، دریچه های حسی باز میشه، دریچه های روانی باز میشه، دریچه هایی که ما رو به یه تفکر بهتر میرسونه، دریچه های هیجانی باز، ای کیو قوی میشه.
بله.
وقتی تو مجردی بیشتر آی کیو داری، وقتی یه رابطه قرار میگیری و اون آی کیو نمیذاره تو بری خطر کنی، بری توش خطر هست، توش به مثلا پلژر همیشه با پین، تو گفته فروید همراهه، پلژر با پین یعنی لذت. سعی ما اینه که ما از درد دور بشیم و به لذت نزدیکتر بشیم و بین این وسط قرار میگیم. اینا چیزاییه که با یه عشق، و باید خیلی هم سختگیر نباشیم که حتما باید اون کسی که دیگه حالا یه مقداری هم اگه مجبور طرف بله رو بگیم، حالا خانوما معمولا بله میگن یا آقا رو فرق نمیکنه، حالا اونجا چجوریه کانادا
دوتاش هست دیگه،
در صورت بهتره که بره توی رابطه، منتها خب قبلش باید چشاشو باز کنه. من میگم میشه به مشاوران، تو مشاوران میگم قبل از هر رابطه دوتا چش، دوتا گوش داری، دوتا چش و دوتا گوش دیگه از جنس تخصصی، یعنی یک روان درمانگر، یک مشاور بگیر و بعد که تو رابطه رفتی اونا رو دیگه فراموش کن، هی نرو سراغشو، اون قبلش باید میرفتی. یعنی ضربین بر نداره توی رابطه ای که رفتی، ضربین بر نداره ببینی، مثلا من ضربین برداری خیلی چیزا دیده میشه.
بله.
یه چشو ببنده گوشو من، پیام من اینه که یه جمله از عین‌الغزات میخونم که این غزات همدانی رو من میشناسی یا
نه؟
یه عارفه که 80 سال پیش زندگی میکرده، میگه دریغا اگر عشق خالق نداری عشق مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. دریغا از عشق چه نشان شاید داد و چه توان کرد، کارم اندر عشق مشکل میشود، خانومانم بر سر دل میشود، هر زمان خواهم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود. اینو 800 سال پیش نوشته. این نصر امروز نیست، نصر قشنگی نیست،
خیلی قشنگ
میگه که هر زمان خواهم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود، منزل میشود. اینه که دریچه رو باز کنیم، در خونه نه کامل باز باشه نه کامل بسته، در رو نیمه باز بذاریم مردم ببینن ما رو، بذاریم مردم بشنون ما رو، بذاریم ما مردم رو ببینیم، بذاریم ما مردم رو بشنیم. شاید اون اتفاق بسیار قشنگ افتاد.
حتما همینطوره. عالی. ممنونم از شما دکتر نیک جو به خاطر وقتی که به ما دادین و چقدر خوش گذشت در کنار شما.
مرسی.
کلی هم چیز یاد گرفتیم، دوستان همه گفتن خیلی خیلی یاد گرفتن از شما. رز منول عزیزم اینجاست، من ندیدم، فریبای عزیز هم در کنار ماست. مرسی از تک تکتون به خاطر وقتی که گذاشتین در کنار ما بودید. و اگر که دوست دارین با دکتر نیک جو در تماس باشید، از طریق فیسبوک پیداشون کنید، علی نیک جو. و اگر که با میخواین ازشون مشاوره بگیرین، از همونجا بهشون پیام بدین و من مطمئنم که باز هم شما رو میکشونیم اینجا دکتر.
مرسی.
مرسی از شما. خب بفهمید فرمایش دیگه ای دارین شما قبل از اینکه میریم؟
خوشحال شدم، لحظات خیلی قشنگی بود و بعد اون لحظاتی که ما در واقع ازش لذت نبردیم و کار نکردیم جز زندگیمون نباید به حساب بیاریم. من این یه ساعت رو میذارم به حساب زندگیمون، توی بانک زندگی یه ساعت رو ثبتش میکنم.
به به مرسی از این یه ساعت ها بازم داریم برات. مرسی از همه شما عزیزان، براتون به هرین روزها رو آرزومندم و تا یک هفته دیگه و یک آوای دلای دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.